چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باقلبا با کلی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به به. سلام علیکم، ما اومدیم بالاخره، کمی دیر اومدیم ولی اومدیم دیگه، بخش دوم برنامه عملا در خدمتون هستیم. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، به صورت زنده همراه شما هستیم از رادیو فردا. این برنامه رو تکرارش رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 وام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. از طریق اپلیکیشن های اندروید و آی او اس ما میتونید برنامه رو بشنوید و یا برامون صداهاتون رو بفرستید. تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا میتونید از طریقش ما رو دنبال کنید و اینستاگرام من فرشید منافی که هم اکنون لایف هستیم، بخشی از این برنامه رو به صورت زنده میتونید ببینید. از شما سوال کردیم با توجه به اینکه آقای آذری جهرمی همون وزیر جوان که با حفظ سمت وزیر ارتباطات هم هست، این هفته گفته که روز پنجشنبه یعنی امروز برامون یه سورپرایز داره، چند روز پیش گفته. و خب با توجه به اینکه اصولا ما عادت کردیم وقتی مسئولین همچین وعده‌ای میدن ما به طور مادرزاد میریم تو وضعیت دفاعی، تو لاک دفاعی قرار میگیریم، گفتیم که این هفته شما پیش بینی دونتون رو فعال کنید و بگید که به نظر شما این سورپرایز چیه، و هنوزم ما معطلیم، یعنی همینجوری نشستیم ببینیم که ایشون سورپرایزشون چیه. حالا بچهای توییتر از دیشب توی حرکت هماهنگ شروع کردن با هشتگ همون سورپرایز، به فارسی هشتگ سورپرایز، وزیر جوان رو بلاک کردن. و البته جالبه که همینجوری داره فالوورای ایشون بهش اضافه میشه و خب نگفته معلومه که با توجه به اینکه ایشون وزیر ارتباطات هستن، ارتباطاتشون با اکانت‌های فیک هم به هر حال قویه و یه دکمه میزنن همینجوری ساعتی میره بالا دیگه، همینجوری هی هزار هزار فالوور همینجوری اضافه میشه. و شاید هم سورپرایزشون همین بوده که دیدین شما منو بلاک کردین، دیدین سورپرایز، با اینکه شما منو بلاک کردین فالوورام همینجوری کلی زیاد شد. حالا ببینیم که تو این دقایقی که ما با شما هستیم در این برنامه ایشون سورپرایزشو به هر حال میگه یا نمیگه. اگه تا آخر این برنامه سورپرایز کرد ما سعی میکنیم سورپرایز رو برای شما هم توضیح بدیم که این سورپرایز چیه دیگه. ما همچین نشستیم معطل. آقای وزیر حلاف شما نیستیم که، بگو دیگه، تموم شد وقتت دیگه. دوست عزیز، شنونده محترم، خانم و آقایی که وقتی فرصت پیش میاد مسافرت میکنی به کشورهای همسایه سری میزنی مثل ترکیه و دبی و اینها و از پیشرفتی که اونا کردن هی حسرت میخوری و هی به خودت میگی که ما کجا بودیم اینا کجا بودن، حالا ما کجاییم اینا کجا، گوش کن ببین معظم له مملکت در مورد پیشرفت این کشورها چه نظری داره.
نه این پیشرفت نیست، اینی که خارجی ها بیان پول کشور رو بگیرن، مردم اون کشور رو تحقیر کنن، برایشون برج بسازن، این پیشرفت نیست. این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌عرضه‌ترین کشور منطقه است.
بله، دبی یا همون امارات متحده عربی رو میگفتن. من خیلی دستم باز نیست ته اعماق احساساتمو نسبت به ایشون و این صحبتاشون بیان کنم، چون خودتون زحمتشو بکشید دیگه، من میسپرم به خودتون. فقط یاداوری کنم که با داشتن رهبری با چنین نگاهی، اگه وضع امروز مملکت غیر از این بود باید هممون شک میکردیم. شمایی که نگران و ناراحت خانواده های عزیزانی هستی که توی اعتراضات چند هفته پیش جونشون از دست دادن، بدون که طبق معمول پروژه مصادره کردن کشته شده ها از طرف نظام مقدس با اجازه معظم‌الله شروع شده و امروز آقای شمخانی دبیرکل شورای امنیت ملی را افتاده، همینجوری داره میره در خونه بعضی از کشته شده ها و با خانواده هاشون دیدار میکنه. و بعد جالبه، آقای شمخانی در این زمینه فرمودن بیش از 85% از جان باختگان حوادث اخیر در شهرستان های استان تهران در هیچ یک از تجمعات اعتراضی حضور نداشتن. در تجمعات حضور نداشتن، یعنی مثلا طرف تو خونهش خواب بوده، نمیدونم یکی از دیوار پریده بالا رفته تو خونه و همچین تقی زده کشتتش. اصلا هیچ بعید نیست با این روند کشتخاری و جنبشخاری که دوستان رو انداختن چند وقته که بیان بگن چه اعتراضات، اصلا اعتراضاتی نبود، چی کشته، کشته کجاست، کو نه اونایی که کشته شدن چیز بوده، تعطیلات بوده، رفته در سفر، متاسفانه تصادفات در اثر سبقت بیموقع و نوسان کمربند ایمنی، تصادفات جاده‌ای زیاد بوده، اینا کشته شدن. اعتراضات چیه؟ بله خلاص، ما آشناییم با این سناریوها دیگه. متاسفانه خلاقیت هم ندارن، یه ذره عوضش کنن حداقل، ندارن دیگه. شمایی که دلتون برای صدای استاد حسن عباسی که به تازگی هم از زندان آزاد شدن تنگ شده، تنگ نشه دیگه، بیان الان ایشون دوباره چیز زده حرف در مورد اعتراضات آبان ماه.
نظام هجامت شد، که مختصر خونی کذایی تو بدنش بود، نظام هجامت شد، مثل لبنان که توی یه ماه پیش هجامت شد، مثل عراق که توی یک ماه پیش هجامت شد. این اتفاقا رو بعد ندونید، نظام هجامت شد، لبنان هجامت شد، عراق هجامت شد، دشمن به خواستش نرسید.
دقت کردین؟ من به تو سربسته بگم که به نظر ما هم جای آقا عباسی و خیلی از تروریستان های جهادی نظام مقدس اصلا تو زندان نیست. من نمیدونم چرا ایشونو کرده بودن تو زندان. یه سری بیمارستانای هست توش آدما رو می‌بندن به تخه آمپولای قوی می‌زنن بهشون تا بگیرن بخوابن، خیلی دورفشانی نکنن. ما هم داریم یه بخش تو برنامه. آره اونجا جای ایناست دیگه، از هر منظری که به حرفاشون نگاه کنید. چون اگه به هر حال امثال آقای عباسی رو زودتر نفرسیمون تو و خودمون دکتر لازم می‌شیم. من همه الان واقعا من لازم دارم آقا، من یه گوشه یه جای میزی چیزی گیر بیارم واقعا سرمو بکوبم توش.
آقای دکتر گوش کن به من، بد جوری سیستم ریخته به هم، خاموش باید کنم یه مدت، بلکه بتونم از نو شروع کنم. منو بذار به حال خودم، خودتو بذار به جای من، ازم نخواه توضیح بدم، نگاه کن از تو چشمی در، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت، یه چیزی بده به من که بذارم
فرشید. ما که میگم بعد این مدت یه عکس میذاره با یکی از این چیه ناهید مرواریده، چه همین ماورایی که نرسیدن میمون میذارن توشون میگیره، میگم حالا میخوام یه ماوره بفرستم که دیگه از این به بعد وقتی که شلوغ بلوغ شد کل اینترنت دنیا رو قطع بکنیم با یه دکمه چلیک.
الو جدی جدی قطع شدیشون خودش؟ نه بابا، اینا اگه میتونستن این کار رو بکنن که الان امپراتوری معظم‌الله دوم رو اندازی کرده بودن. یه عمق استراتژیک داشتن، اونم هر شب تو عراق داره میسوزه دیگه. خیلی ممنونم از تماستون. ملنو خانوم با سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستی شما؟
من خوبم.
چه زحمت کشیدیم بابا. به به به، چایی، ای بابا چه چایی، خجالت زدمو کردیم. به خدا
ای بابا، خواهش میکنم دو تا استکان چای دیگه داشتیم میخوردیم اینجا دیگه، آوردیم دیگه.
آره ما خسته شده بودیم. آره. خیلی منتظر بودیم همجوری چایی پشت چایی.
آره
همینجوری میزدیم
جاتون خالی.
دست شما درد نکنه. چی شده حالا؟ چرا شما سینی چایی به دست اومدی تو استودیو؟ شلمان دستش بند بود؟
شلمان هم خسته شده بود خیلی، ولی خب دیدم چون 15 دسامبر یا همون 25 آذر خودمون روز جهانی چاییه، همچنین به زور سر راست سینی چایی رو از دست شلمان گرفتم اومدم تو دیگه.
فکر کنم کار خیلی سختی بوده ها، چون شلمان جونشو میده معمولا ولی سینی چایی رو نمیده به کسی.
نه من لم شلمان رو بلدم. آره. یه ذره قرب صدقش میرم از تیپش تعریف میکنم. سری همچی سری سینی رو تحویل میده.
ای کلک. خب حالا روز جهانی چایی قضیهش چیه؟ چیکار باید بکنیم؟
بالا هیچ کار خاصی نباید بکنیم، فقط از سال 2005 این روز رو یعنی گذاشتن. هدفش هم اینه که تولید و مصرف چای رو نهادینه کنن یا اعتلا ببخشن یا کلن یه چیزی تو این مایه ها.
بله خب. پس کاری که از دست ما برمیاد اینه که چایی بخوریم، اونم چای شلماندم ملینا آورده.
خواهش می‌کنم. نوشه جان، نوشه جان بفرمایید. قند و بیسکویت هم هست اگه خواستین.
مرسی. خب روزموز خوراکی دیگه چی داری غیر چایی؟
خوراکی ندارم ولی خب هوایی خوب دارم.
یعنی چه هوایی؟
یعنی هوا نوردی. 17 دسامبر روز برادران رایت.
برادران رایت. آها، همونا که بادبادک ساختن هوا کردن گفتن این هواپیما.
کم لطفی نکنین دیگه. سال 1930 بوده. امکانات نبوده اون موقع مثل الان که.
بله. ما خب همیشه من حسرت می‌خورم خدایش ما اون موقع نبودیم. اگه اون موقع بودیم الان اسم ما هم تو تاریخ به عنوان مخترعی مکتشفی چیزی اومده بود دیگه. از بس اختراع آسون بوده اون موقع، هیچی اختراع نشده بوده دیگه.
حتی فکر کنم مسئله رو میشه اینجوری هم مثلا گفت، معما چو حل گشت آسان شود. ها ها ها.
آسان هم که نه، چون الان همین الانم من نمیتونم همون بادبادک رو بسازم. ولی واقعا همین که ما الان میتونیم پرواز کنیم نتیجه تلاش اونا بوده دیگه. چی بود اسمشون راستی؟
یکیشون اورویل بوده، اون یکی هم ویلبر.
ویلبر رایت. ویلبر رایت. آره یادم افتاد، تو کتابای درسی دبستانم هم نوشته بودن درباره.
آره همونا. راستی 12 دسامبر هم روز جهانی بیطرفیه.
بیطرفی؟ ما داریم مثلا، من میشم چیزی.
چی؟ بیطرفی؟
آره دیگه، فکر کن تو این دور زمانه یکی بیاد بگه من بیطرفم، تو که بزرگش حداقل چششه.
آره خب، ولی خب الان یکم سخت بیطرفی شاید. به همین دلیلی که براش روز جهانی گذاشتن، هی به یاد مردم بیاد که بیطرفی هم چیز خوبیه.
نمیدونم والله، شاید هم چیز خوبی نیست. مسئله سختیه کلا، ولش کن حالا، اذیت میشیم زیاد بهش فکر نکنیم دیگه اول برنامه. این
باش ما فقط اعلام میکنیم همچین روزی هست، بقیه حالا هر طرفی میخوان برن برن دیگه.
آره بابا ده. میتونن برن، بقیه برن طرف شمال هستن.
اه با همون بر
به 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 بریم شمال. بای 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 بای.
با این همه خطر باشو بریم سفر، به جای خود خوری بریم هوا خوری، بریم تا جنگل و رویای مخمل و بارونو بکنیم، عشق و شروع کنیم، بی حدس و احتمال بزن بریم شمال، بزن بریم شمال، بی حدس و احتمال بزن بریم شمال، بزن بریم شمال.
خب دوستان، حتما شنیدید که اوایل این هفته شیخ حسن روحانی بودجه سال 99 رو تحویل مجلس داد تا نماینده ها شروع کنن به بررسی بودجه و دربارش تصمیم بگیرن. اما نکته ای که امسال هم خیلی به چشم میاد اینه که بودجه اختصاص یافته به نهادهای مذهبی بازم افزایش پیدا کرده، به خصوص اونایی که مربوط میشن به پرورش طلاب خارجی. در همین رابطه یه تماسی داریم با حاج آقا اندل‌مؤمنین تا ببینیم ایشون چی دارن در این رابطه برامون بگن. حاج آقا سلام علیکم.
یس تفضل. اگزکتلی
حاجی.
بله مای نیم از حاجی، ریپیت افتر می.
چی میگی؟
یس
حاجی. الو.
آی ام اندل‌مؤمنین.
او
ریپیت افتر. یس تفضل. فضل.
الو حاجی بله. چی میگی؟ صدای منو داری؟ الو حاجی
چی میگی دوباره توی اسرائیلی ها؟ ما داریم تعلیم و تعلم میدیم، چرا مزاحم ما میشی؟
خب حاجی خودت گفتی این ساعت زنگ بزنیم دیگه.
الو زنگ زدم. گفتیم میزان حال فعلی ها چیه؟ اون دو ساعت پیش بود. حالا بگو ببینیم چی میگی.
آها ممنونم. حاجی میگم تو بله. این بودجه سال 99 دوباره اومدن این بودجه نهادهای آموزش طلاب خارجی رو بردن بالا که
ببرن خب. بالا بازم کمه ای. بازم باید بره بالا.
خب حاجی الان تو این وضع اقتصادی پدر مردم داره بله. در میاد، چه کاریه؟ خب حالا طلب خارجی میخوان تربیت نکنن.
خب خجالت نمی کشی تو
ای.
بعد میخوای ما پایان فصل طلبه نداشته باشیم ترانسفر کنیم خارج؟
مگه فوتبالیستن که ترانسفر کنیم؟
فوتبالیست اهمیتش از طلبه خارجی خیلی هم کمتره.
عجب.
ما اینها رو تربیت میکنیم میفرستیم برن انسان سازی بکنن برای نظام.
یعنی تولید مثل کنن؟
بله تولید مثل حتما، ولی وقتی تولید مثل کردن کی میخواد محصولات اینا رو خب. تربیت بکنه؟ تو میخوای تربیت بکنی؟
نه من نه، ولی شما خودتون هم تو همین زمینه فعال این ها جاقا
بله.
تربیت طلبه خارجی منظورم.
بله
اه؟
معلومه که هستیم ما، چون به چندین زبان خارجی مسلط هستیم.
باری کل
تمام مسائل رو به خوبی برای طلاب خارجی
خب.
یک جوری باز میکنیم که یک وقتایی اینا به ما میگن حاجی دیگه انقدرم باز نکن ما گم میشیم دیگه.
آها بعد حقوق اینا هم توپل موپله دیگه حاجی. آره چون من دیدم یکی از این مؤسسات توی سال آینده 318 میلیارد تومان بودجه گرفته.
چقدر؟
318 میلیارد تومان حاجی، خیلی.
همش خاک بر سر خسیس بخیل ناخن خشکشون بکنه اینا رو.
چرا حاجی؟
خجالت نمیکشن، همه اینا گردش میکردن مینوشتن 400 میلیارد دیگه. همه 618 میلیارد. خجالت آوره واقعا.
بابا جان آخه حاجی این چه حرفی بله. کشوری که بنزین رو گرون میکنه برای اینکه سوراخ سنبای بودجهش رو پر کنه که نباید اینقدر خرج این چیزا بکنه آخه.
اگه بنزین گران شده.
هکی. حاجی رو باش. کجایی تو حاجی؟ 10 روز کشور رو هوا بود واسه همینا.
چند شده مگه؟ بگو ببینم. استرس نده به ما. بگو ببینم چقدر شده.
حاجی جان سهمیه بندی شده، بنزین آزاد شده 3000 تومان.
آخیش خیالمون راحت شد.
چرا حاجی؟
هایچی همچین گفتی گران شده، ما فکر کردیم چه خبره. 3000 تومان که پول لواشه که طلاب خارجی هم نمیشه که.
آها بابا این چه حرفیه حاجی، برای مردم سخته. بله. مگه راستی آها لواشک میدین مگه به طلاب خارجی شما؟
بله بله چون ما در حاجی اینترنشنال اسکول آف طلاب خیلی سخت میگیریم به اینا. آخر شب قبل از خواب لواشک توضیح میکنیم به نشان های مک بزنن یکم آرام بگیرن دیگه. بله
حاجی اینترنشنال اسکول آف طلاب بساطی بله. را انداخته برای خودش این حاجی.
بله چی شده؟
چی؟
بله دعوا شده.
او
برو برو جداشون کن، ما الان داریم میان. برو ببینم
چی شد. بله. حاجی چه خبر؟
ظاهرن این طلاب توی صف خلا دعواشون شده.
ای بابا
باید برم جدا کنیم، دارن به آفتابه به هم حمله بر میشن دیگه. مزاحم ما نشد دیگه، برو کار داریم.
باشه باشه برو برو.
خدا نگهدار.
خدا
وای بگیرشونو.
مهد کودک
مگه؟
هیچ با طبق معمول که چیزی کاسب نشدیم از حاجی دیگه. بریم آقا بریم دنبال کار.
بگو چطور بگم پیر دلم، نگاه دادمو میذاره نم، نمیدونم برم نرم، نوک زبونم بگم نگم که از اولش قلبم رفت، تو رو دیدم و ضعف کردم، یه موقع نگی شرمندم که من دیوونه بد ردم، بد جوری به تو گیر دلم، دلم 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 بد جوری داره میره دلم، دلم 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 بد جوری به تو گیر دلم، دلم 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 بد جوری داره میره دلم، دلم 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 همه توف دادم تپتپ بزو هرکی هرچی میخوا بگه بگه، ولی جست تو دلم ایشکینی، بگو واسه من همه رو پیچ میدی، دل من تو رو میخواد، دو نگاه یه چوری قفلی روته، تو فقط کتا بیا و دلم و ببی که مونده تو که میپیچی میری میگی چیزی نی، خودت میدونی بعد تو کلیدین، بهت قول دادم سبزنشم سر راست، ولی یه جایی بازم رو میبینیم، بد جوری به تو گیره دلم، دلم 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 بد جوری داره میره دلم، دلم 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 بد جوری به تو گیره دلم، دلم 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 و بد جوری داره میره دلم 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 دلم.
راستش از موقعی که این خبر شنیدیم من خانومم یه زره تهیه کردیم، نوبتی میپوشیم کشیک میدیم تا پنجشنبه بیاد و بگذره. ولی چیزی که من پیش بینی میکنم احتمالا میخواد بیاد بگه که از پنجشنبه دیگه حق و ناس دادنی نیست، گرفتنیه. مخلصم.
خیلی ممنونم. دو تا زره بگیرین، هر دو همزمان بپوشین به نظرم دیگه. البته اونجوری که ایشون از سورپرایز گفته بعیده من این زره و اینام جوابگو باشه، من بعید میدونم. حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، اصلا سورپرایز میکنه یا عمر گوشه سر کار. خب الان که شنیدیم با حاجی درباره یه بخشی از لایحه بودجه سال 99 که مخصوص طلاب بود حرف زدیم که خب خیلی هم طبق معمول چیزی آیدمون نشد. بریم سراغ باقی بخشای این بودجه 99 ببینیم چی کاسب میشیم. امسال ظاهرا دست و بال شیخ حسن خیلی تنگ بوده واسه اختصاص بودجه و جای خالی دلارهای نفتی توی بودجه امسال به وضوح عیانه. البته خب برای بخشای عمومی و خدماتی و پروژهای عمرانی و بهداشتی و آموزشی و اینا دیگه، وگرنه مسئول عزیز ما که امسال هم برای یه جوری بودجه رو بسته بودن که خم به ابروی نهادهای دینی و عقیدتی و سازمانهای عریض و طویل وابسته به بیت رهبری و خودیا خلاصه نیاد. قرار نیست که از کیسه خودشون کسی بودجه جبران شه. که حالا چند تا مثال بزنم قشنگ جا بیفته براتون مسئله. الان بودجه تخصیص داده شده به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در سال 99 800 میلیارد تومان تعیین شده. 800 میلیارد تومان. بعد بودجه برای بیماری‌های خاص 98 میلیارد تومان. یعنی کمتر از یک هشتم بودجه‌ای که برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه تعیین شده. یا اینکه برای کمک به بیمارستان‌های مناطق محروم 23 میلیارد بودجه گذاشتن کنار. بعد برای شورای عالی حوزه‌های علمیه 345 میلیارد تومان، یعنی 15 برابر بیشتر از بودجه کمک به بیمارستان‌های مناطق محروم. ماشاءالله یه حوزه علمیه است و هزار تا سوراخ سنبه ها. یه شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران هم دارن که 192 میلیارد بودجه داره سال 99. بعد بودجه اختصاص داده شده برای مقابله با بیابانزایی تو همون سال 4 میلیارد تومانه. این شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران رو آخه من نمیدونم کجای دلم باید بذارم. چرا چنین تشکیلاتی باید تقریبا 50 برابر طرحهای مقابله با بیابانزایی بودجه داشته باشه؟ آخه ماشاءالله شاخه ها و زوائد حوزه علمیه شون تمامی هم نداره. بعد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه هم هست که سال بعد 150 میلیارد بودجه داره. بعد حمایت از دانش آموزان مناطق محروم فقط 3 میلیارد. ظاهرا حمایت از نوگلان حوزه 50 برابر بیشتر هزینه داره تا حمایت از دانش آموزان منطق محروم. همینه که میری مثلا تو حوزه ها میبینی ماشاءالله گردنها رو تبر نمیزنه، بعد میری تو منطق محروم میبینی همه این بچه مدرسه یا بنده خدا ها یا سوء تغذیه دارن یا لباس و کفش و کیفشون مندرس و پاره است. حالا اینا که گفتم فقط یه بخش کوچیکی از حوزه علمیه بود و از این بودجه هایی که بهش تخصیص دادن. کلی سوراخ سنبه دیگه هم همین حوزه علمیه داره که دیگه نگم براتون. حالا همین حوزه علمیه رو گوشه ذهنتون داشته باشین. بعد تصور کنین همین حوزه فقط یکی از ده ها و صد ها نهاد مذهبی و ایدئولوژیکیه که داریم و اینجور بودجه ها رو بهش تخصص دادن. نهادها و سازمان ها و ارگان هایی که اصلا نمیدونیم چی هستن، نمیدونیم خروجیشون چیه، همینجور میلیارد میلیارد از بیت المال و جیب من و شما بودجه میگیرن. لیستشون رو بخوام اینجا بخونم تقریبا یه نیم ساعتی فقط خوندن اسامیشون طول میکشه. دیگه حالا فعلا بیخیال میشیم. نهادهایی که شاید با تعطیلی چند تاشون واقعا اصلا دیگه نیازی به گرون کردن بنزین نبود حتی، ولی خب ظاهرا دست کردن تو جیب مردم برای آقایون راحت تر از گرفتن این لقمه های چرب از دست خودی هست.
اومدی که صفت گرفتی به کل خونه، چه سوسک سک جونی، با اون کل کریه جلومون نده جلوم. چه سوسک سک جونی، بچه
چه سوسک سگ جونی، به هرچی مال تو نبود دست روزی کردی.
به به به
به به
سلام علیکم، لانگ تایم نو سی فرید اومده.
به 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 لانگ تایم نو سی نو مانتین. پنجشنبه‌تون پرتغالی باشه.
قربون شما. چه خبرها نیستی؟ موز چی میگه تو استودیو؟ موز آوردی برامون.
خبر خاص، این موز یه قطعه از یک اثر هنری بود. البته همزه هم هستا. ولی دیگه تو موزه نیست. یعنی موزه تو موزه نیست.
موزه تو موزه نیست.
آره.
شما هنوز دست اثر اون بیچاره بر نداشتید. حالا بگو داستانشو برای کسایی که نمیدونن بگو چی بوده.
این البته ما خیلی پیشینه داره داستان. یادت من یه بار اومدم اینجا یه عکس توالت فرنگی طلا آوردم صحبت کردیم راجبش.
آره، توالت طلایی که دزدیدنه.
آفرین.
در موزه
اون اثر هنری هنرمند ایتالیایی بود که کلن کاراش یکم طعنه‌آمیز هست. حالا هفته پیش توی موزه توی میامی میره یه اثر هنری جدید میذاره که یه موز روی دیوار اونجوری دیوار نداریم اینجا، ولی من موز دارم.
بعد اون پشت میچسبوندی دیوار پشت.
چسب نداشتم. این موزم الان سر راه پیدا کردم. موزم نداشتم.
بعد اسم اثر هنری هم بگو چی بود؟ موز تنها که نبود.
نه، اسمشو گذاشته بود کمدین.
خب موز بیچاره بعد خراب نمیشه رو دیوار؟
نه دیگه خراب نشد. بعد یه آرتیست دیگه اومد توی موزه داشت اینا رو نگاه میکرد، بعد برش داشت موزه رو، گفت به به چه اثر هنری خوبی، چقدر خوشمزه است. خوردش دیگه.
عالی بود واقعا. عالی بود. این موزه هم ظاهرن مثل آثار نقاشی و اینا قیمت گذاری شده بود.
بله، 120,000 دلار.
مفت دیگه، چیزی نیست که.
آره.
الان این موزه چنده دست تو؟
این فکر کنم نیم دلار مثلا. قسطی هم قبول کنم.
بده نس نس بزنیم قسطامو، بعدم پرداخت میکنم.
25 سنت.
آره، بعدم میدم.
اوکی.
دیگه چه خبر آفرید؟
دیگه این که خبر غمگین داریم، ناراحت کننده، که احتمالاً دیگه خیلی ها شنیدن تا الان. ماری فردریکسون خواننده گروه راکست دوشنبه این هفته از دنیا رفت.
آره، چقدر زده حال بود. خیلی خاطره داشتیم با
آره. البته از سال 2002 درگیر این بیماری سختی که داشت بود. سال 2005 مصاحبه کرد، گفت که حالم خوبه و دوباره کارشو شروع کرد، اما متاسفانه چند سال بعد دوباره بیماریش برمیگرده تا همین دوشنبه.
بله، ماری فردریکسون سوئدی خواننده زن گروه راکست این هفته متاسفانه در 61 سالگی از دنیا رفت. بریم با هم یه کاری ازش گوش بدیم، یادش گرامی. مرسی فرید. چی گوش میدیم ازش؟
Listen to your heart. آره، خیلی اون موقع معروف.
آره، مرسی.
شکر.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه عصر. نخست سرخطگاه مهمترین خبرگاه. اظهار نظر رئیس سازمان بازرسی که 78 هزار میلیارد تومان از فرارهای مالیاتی کشور مربوط به 100 شخص است و اظهار شگفتی کارشناسان که چقدر تعداد اینها به تعداد مسئولین ارشد کشور نزدیکه. اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور که گفته در نیزارهای ماهشهر عده‌ای مسلح به پلیس و مردم تیراندازی می‌کردند و نظر فعالان عرصه شلیک که کاش این عده هم مثل نیروهای امنیتی فقط شیرینام مارکی و ماچ به سمت مردم شلیک می‌کردند. و گزارش رسانه‌ها از سرقت اطلاعات بانکی میلیون‌ها ایرانی توسط یک عامل خارجی و نظر اکثریت ایرانیان که ته حساب ما شیپیش خواب میندازه، حالا بزن اینا بیان یه نگاهی توش بندازن حداقل شیپیشا و سلشون سر نره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناوی.
با سلام، بنا به گزارش‌ها آیت الله یزدی از قم و آیت الله مصباح از خراسان برای انتخابات میان دوره مجلس خبرگان ثبت نام کردند. لازم به ذکر است این دو عالم ربانی در انتخابات دوره قبل مجلس خبرگان از تهران کاندیدا شده بودند که متاسفانه رأی نیاوردند. در همین رابطه یکی از کارشناسان سمج سیاسی کشور به خبر نگاری ما گفت اینکه این دو بزرگوار با تغییر حوزه انتخابیه خود قصد دارند بالاخره وارد مجلس خبرگان شوند بسیار خبر خوبی است و این تغییر حوزه دقیقاً مثل این است که یک مربی فوتبال بین دو نیمه تاکتیک تیمش را از 4-4-2 لوزی به 2-3-5 متوازی الاضلاع تغییر دهد. وی در پاسخ خبرنگار ما که از وی پرسیده بود الان آیت الله و آیت الله مصباح کدام ضلع این اشکال هندسی به حساب می آیند ناراحت شده، یادآور شد شأن این بزرگواران از یک ضلع بسیار بالاتر است و در مورد آنها دیگه کم کمش دو ضلع و زاویه بین ببخشید دو ضلع و زاویه بین یا دو زاویه و باز ببخشید یا دو زاویه و ضلع بین را باید لحاظ کنیم. پایان مشروع اخبار.
ناز چشمونت عزیزم برده ایمونا مدلم کم طاقت عشقون مجنونا اشنگر بیبند و بار یار کمون ابرو ای دلم آتیش بزن اما نگیری
رشید جون بیچاره شدیم. اون که معظم له بود و روحانی ادعای کار بلدیشون میشد اونجوری لط پارمون کردن. این که جوون است و کار نابلد خدا رحم کنه زخمای اینو کی میخواد درست کنه راست و ریس کنه قربونت. اه
بله خیلی ممنون. حالا وزیر جوانم بالاخره جوان دیگه، اونم به هر حال با تجربه میشه دیگه. همین رئیسی، آقای رئیسی خودمون کم سن و سال بود که عضو اون هیئت مرگ و اینا بود، الان شده رئیس قوه قضاییه. ایشون هم بالاخره ببینیم به کجا میرسه دیگه. بله ما همچنان منتظریم، ما ببینیم سورپرایزشون چی، هنوز سورپرایز نکردن ما.
اما خانم ها آقایان، دختر خانم آقا پسر ها، همطور که قبلا هم گفتیم ثبت نام برای انتخابات مجلس شروع شده و در حالی که حداقل توی شبکه های اجتماعی موزگیری خیلی ها به خصوص بعد از خود اتفاقات آبان ما به سمت رأی ندادنه، خب آدم های مختلفی میرن و ثبت نام میکنن، مثلا استاد سردار دکتر خلبان شهردار سابق قالیباف، یکی از چهرهای معروفی بود که رفت روز آخر زد تو صف ثبت نام کنندگان و به صورت کاملا VIP و خارج از صف رفت ثبت نام کرد تا رکورد حضور در انتخابات های مختلف رو بشکنه و بلکه هم این سری توی یه انتخابات این بنده خدا رأی بیاره دیگه، دست از سر ما برداره خلاص. البته محمد باقر به نظر نمیاد فقط برای نمایندگی مجلس خیز برداشته باشه ها، برای نمایندگی مجلس فقط خیز بر نداشته. چرا؟ چون آقای علی لاریجانی گفته من نمیام دوره بعد، احتمالاً پیشبینی اینه که ایشون خیز برداشته برای ریاست مجلس. بله بامزه است، از دو تا گندلات اصولگراها تو انتخابات ریاست جمهوری 96 یکیشون الان رئیس قوه قضاییه است، اون یکی هم داره تلاش میکنه بشه رئیس مجلس. تمام بفهمیم این عزیزان کلن دوست دارن به ما در لباس رئیس قوهی خدمت کنن دیگه، یعنی شما از در بیرونشون کنی از پنجره دوباره میان تو میگن ما در خدمتیم. اما از نماینده‌های فعلی مجلس هم شاید پرحاشیه ترینشون نه یه ثبت نامی که یه انصرافی بود، خانم پروانه سلحشوری، یکی از چند نفر اعضای فراکسیون امید بود که ملت صداشو حداقل تو این 4 سال تو این مجلس شنیدن. ایشون اما انصراف خودش اومد اعلام کرد و این هفته تو آخرین نطق نمایندگی خودش هم اومد حرفای جالبی زد.
اعتراض‌های سال‌های 78 و 88 و همچنین دی ماه 96 و آبان 98 اعتراض‌هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است، اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند. مشکل در این است که ما گفته ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کردیم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟
بله، باز حالا حداقل ایشون وجود اعتراضات و نفس اونو به رسمیت شناخت، هرچند که حالا تاکتیک خانم سلحشوری هم مثل همه مسئولین از بالا تا پایین این بود که بیاد نقد کنه مسائلو، در حالی که خانم عزیز، آقای گرامی، هر کی، یعنی منظورم اون آقای یا خانم گرامی که تو مجلس هستی، آقا شما رأی گرفتی بری این مشکلاتو برطرف کنی، نه اینکه بیای همون حرفای مردمو دوباره بیای تریبون بگی، همون نقدا و همونا رو بیای بگی. خب اصلا که چی؟ خب اینا رو میدونن دیگه، خود مردم میدونن، خیلی واضحه، همه رو میدونن. خانم عزیز، آقای محترم نماینده، شما چیکار کردین تو این 4 سال که درست شن اینا؟ فکر کنم هیچی جواب خوبی باشه دیگه. بله هیچی. ایشون البته خانم سلحشوری در ادامه به کشته شدگان اعتراضات اخیر هم اشاره کرد و البته خانواده های داغدارشون.
ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند، را برتابم؟ و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟
بله، به هر حال پروانه سلحشوری انصراف داد و البته ظاهرا بعضی از نماینده‌های فلفل نمکی مجلس هم در حین نطق تند ایشون و بعدش واکنش‌های فلفل نمکی نشون دادن و مثلا حجت الاسلام پژمانفر ظاهرا داد میزد نمیشه که هر کی هر غلطی دلش خواست بکنه. خب به نظرم تو نظام جمهوری اسلامی حرف درستیه. نه دیگه، حرف درستیه، چون تنها کسی که هر غلطی دلش میخواد میکنه مسئولین به سرکردگی معظم له یا همون آقاشونه دیگه. از نماینده‌های دیگه فراکسیون امید هم آقای صادقی که حرفش بود بعد از ماجرای گرانی بنزین در اعتراض مثلا استعفا داده یا میخواست استعفا بده که استعفا نداد، اونم خبر اومد که ایشون هم رفت ثبت نام کرد که خب بعضی شاخ رو سرشون ثبت شد، بعضی هم اینجوری توجیه کردن که ایشون رفته ثبت نام کنه تا رد صلاحیتش کنن و مثلا برای شورای نگهبان هزینه درست کنه. خلاصه که به نظر میاد بعد از آبان 98 خیلی سخت شده برای طرفداران نظام مقدس جمهوری اسلامی که بخوان از کسی دعوت کنن بیاد رأی بده، چون خود نماینده ها معتقدن مجلس در تحت امور است. خب چه کاری هستن؟
شب که سر اومد، آفتاب که اومد، بدرود بروده زیبا زیبا به بروده تو زیبا زیبا زیبا
خوش به دشمن رو به میهن کنارم باش هموطن تو باد و توفان به نام انسان
به دروده زیبا زیبا به دروده تو زیبا زیبا زیبا
رها میشیم بی پروا میشیم وقتی هم صدا میشیم مثل برگیم زیر تگرگیم
به دروده زیبا زیبا به دروده تو زیبا زیبا زیبا
ای دلاور منو هم ببر به یه دنیای بهتر من اگه مردم گلوله خوردم
به دروده زیبا زیبا به دروده تو زیبا زیبا زیبا
منو بکار به خاکم بسپار مثل لاله تو کوسار شاید گل و دید هر کسی رسید
به دروده زیبا زیبا به دروده تو زیبا زیبا زیبا
چه رویایی چه انتهایی چه لاله زیبایی این گل خونه پیر و جوونه
به دروده زیبا زیبا به دروده تو زیبا زیبا زیبا
ما خون دادیم اما ایستادیم گل به گل ما آزادیم ما خون دادیم اما ایستادیم گل به گل ما آزادیم جوون دادیم خون دادیم گل به گل.
خب این کاری که شنیدید اسم این کار بود زیبا که دوست و همکار خیلی خوبمون فرزاد فتاحی کار جدیدش بود که پخش کردیم و شنیدید بر اساس یک ترانه ایتالیایی به اسم بلا چاو این کار رو ساخته بود.
سلام فرشید جان، خسته نباشید. فکر کنید که یه قده بدخیم سرطانی بخواد برای آدم کادو بفرسته، بخواد آدم رو سورپرایز کنه، فکر میکنید چی از توش در میاد؟ قطعا چیز خوبی در نمیاد. حالا این سورپرایز آقای وزیر هم همینه دیگه، فقط این که متاسفانه ما این امکان رو نداریم که هدیه رو وانکرده پس بفرستیم دیگه، باید مجبوری سورپرایز بشیم دیگه، هم از وضعیت ما.
مرسی دیگه، بالاخره سورپرایزش مثل آش کشک خاله است دیگه، بخوریم نخوریم پامونه. اینی که بهتره دیگه، خلاصه پنجشنبه هم هست، شب جمعه دیگه، همگی شل کنیم قبلش لیوان بزرگ شربت گلگاو زبون هم بخوریم، کمتر اذیت شیم دیگه. حالا البته فعلا سورپرایزشون رو نگفتن، حالا ببینیم چی میگن بعدا. بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک،
خوبه؟
قربونت، خیلی خوش اومدی.
قربان شما. چی شد آقا این سورپرایز؟
نمیدونم، منتظریم یه سورپرایز دیگه داریم شمبه. البته این سورپرایز
تولدت مبارک.
بله، اینم تولد آقا بابکه.
هپی فرست دی.
مرسی.
اینم تولد از طرف پسر عمه‌زا مبارکه. امروز تولد بابک خیلی مبارکه، یا کیکش هم خوردیم البته ها. پارسال یادم کیک ندادی بهمون، ولی امسال دادی.
یالا امسال خوردیم.
آره، دمت گرم. خیلی مبارک باشه. ان شاءالله که سلامت بشی. سورپرایزی چی؟ ما منتظر سورپرایزیم، هنوز خبری نشده و ببینیم چی میشه دیگه. تا حالا تا یه 10 دقیقه دیگه هم برنامه‌ام تمام میشه، اگر حالا نشد دیگه توی در شبکه‌های اجتماعی بعد بگردیم پیدا کنیم.
آره داخل داره پنجشنبه تموم میشه.
آره گفته بود پنجشنبه. آره. پنجشنبه تموم شده یه جورایی دیگه، الان ساعت نزدیک 7. بابک خیلی کوتاه میتونی برامون از این داستان، چون هم ورزشکارای تعدادشون هم سینماگرا و بازیگرا و اینها واکنش نشون دادن به اینکه نمیخوان دیگه در تلویزیون حضور داشته باشن.
درست، از موقعی که خب اعتراض‌ها در ایران رخ داد و بعد سرکوب شدیدی هم که رخ داد، خیلی بیشتر هم از طرف شبکه‌های اجتماعی فشار وارد شد بر چهره‌های شناخته شده که واکنش نشون بدن به این تحولات. و با اینکه این صحبت‌ها لزوماً اشاره نمی‌کنن که به خاطر اعتراض‌ها هست، اما جنسشون، صحبت‌هایی که دلایلی که مطرح می‌کنن، چند نفری که گفتن که دیگه نمی‌خوایم در محصولات رادیو و تلویزیون دولتی ایران صدا و سیما همکاری بکنن، اینه که به نظر میرسه به همون اتفاقات ربط داره. مثلا پرویز پرستویی، نیوشا زیغمی، پولاد کیمیایی یا شیلا خداداد از جمله چهره‌هایی هستن که اونها هم تو صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی متنای منتشر کردن. بیشتر هم گفتن در اعتراض به رویکردی که صدا و سیما با هنرمندان داره، میخوان که از حضور در محصولات این صدا و سیما خودداری بکنن. خب میدونیم هم که بعد که مخصوصا اون بیانیه صدای آبان 98 منتشر شد از سوی اهالی فرهنگ و هنر، چند تا گزارش خیلی تند در 23 و در بخش‌های مختلف خبری پخش شد که در واقع با القاب خیلی خاصی هم به موضوع سلبریتی ها خیلی صدا و سیما اشاره کرده بود در اون گزارش ها، و با لحن بدی با در واقع این هنرمندان صحبت کرده بود که حالا این چند نفر گفتن که در واکنش به همین رویکرد دیگه نمیخوان که در محصولات صدا و سیما شرکت بکنن. اما کلن نوع واکنش حوزه فرهنگ و هنر به اتفاقات اخیر یکی از موضوعات مهمه دیگه تو این شبکه‌های اجتماعی و خیلی ها میخوان که خیلی فراتر از این نوع اتفاقا باشه. حتی مثلا اشاره میکنن به نزدیکی جشنواره فیلم فجر و اونجا میگن که حالا که این اتفاق افتاده لزومی نداره که خیلی فیلم ها شرکت بکنه در جشنواره، یک اقدام عملی رو میخوان که ببینن. غیر از این واکنش هایی هم که تو همکاری با صدا و سیما هست، چند تا اظهار نظر مختلف داشتیم. مثلا داریوش مرجویی در صحبتی که برای تولد 80 سالگیش بیان کرد، خیلی صحبت کوتاهی بود، گفته بود که مردم حالشون خوب نیست و عزادارن و خیلی نمیخواد که خودش هم تولد برگزار بکنه. نشون میداد که خب واکنشیه به همین اتفاقات و در واقع فضای فعلی که الان در جامعه ایران شکل گرفته.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک عزیز. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر با شناسه بابک آذر دنبال کنید.
ممنون.
تولد مبارک بزن. Chased our pleasures here, dug our treasures there.
من میدونم آخرم میندازن گردن ما.
چیو؟
همین بوی گندی که تهرانو برداشته، نمیدونن از کجاست.
من که نبودم.
منم نبودم. آه. ولی آخرش میگن این بوی گند از این دیوونه خونه است.
اصلا بوی نمیاد که. چرا من احساسش نمیکنم؟
خب واسه اینه که اینجا انقدر بوهای گند مختلف میاد دیگه بوی بیرون رو نمیفهمیم. ولی اون بیرون مردم عادت ندارن، اذیت میشن.
عیب نداره دیگه، اونا هم عادت میکنن. ممکنه اول یکم پیف پیف اینا بکنن، ولی به مرور جا میفته براشون دیگه.
چیو جا میفته؟ قرمه سبزیه مگه؟
میگم حالا واقعا از اینجا؟
نه، ولی دیوار ما از همه کوتاه تره.
اینجا که بابا خیلی بلنده دیوارش، نگاه اون تازه بالاش هم سیم خاردار زدن.
تو چرا نمیفهمی؟ دیوار اینجا بلنده، دیوار ما کوتاهه.
حالا یعنی چی میشه؟
هیچی دیگه، میان هممون رو میگیرن، بعد باید جلو دوربین اعتراف کنیم کار ما بوده. از اسرائیل پول گرفتیم بوی گند تولید کنیم، در تیمارستان هم تخته میکنن.
آخ نه، من اصلا خودم گردن میگیرم از اینجا نبندم، ولی باشه.
آره من که میگم این بوها کار خودشونه، میخوان رأی جمع کنن.
چه ربطی داره آخه؟
خیلی هم ربط داره. ما رو میارن تلویزیون نشون میدن، بعد میگن آهای مردم اینا رو میبینین، بوی بد مال ایناست. هم دیوونن هم بو گم میدن.
خب که چی بشه؟
بعد میگن اگه نرین به فلان لیست رای بدین، لیست دیوانه های بوگندو انتخاب میشن.
یعنی ما؟ ما رو میگن؟
آره دیگه.
حالا دیوانش هیچی، ولی بوگندو یکم توهین‌آمیز نیست؟
دیگه گفتم از الان آمادگیشو داشته باشی دیگه.
ولی میگم واقعا ممکنه رای بیاریم.
چجوری؟
بابا مگه ندیدی چرا آدم کشتن چند وقت پیش؟ دیوانه‌های بوگندو بهترن یا دیوانه‌های قاتل که بزن و بچه مردم هم ره نمی کنن؟
از اون لحاظ که خب آره.
بکن بریم مجلس. مای 30 میلیون حداقل میدن دیگه. گلابی میبریم دوتایی میخوریم اونجا.
من برم مجلس اول از همه طرح میدم دیوونه خونه ها مختلط بشن. چیه همه چی جدا جدا؟
یعنی میشه؟
چرا نشه؟
یه تر هم بگیم کلن همه دکترها رو بردارم اینجاش پرستار بذارم. پرستارها خیلی مسلط ترم بکن، قبول داری؟
آره با موافقم باد. با وضعیت روحی که ما داریم دکتر به درد ما نمیخوره، فقط پرستار.
اگه قسمت امینن که نگینم رو خشادی، اگه دایم ننولیدم دست نامرادی، اگه بیکارم و بیبارم و بیتاب و توانم، اگه تو چشم همه پیرم و خم و خم جوانم.
فرشید، چه روزایی رو ما پشت سر گذاشتیم، روزایی که حتی باورش الانم که گذشته برامون سخته. اتفاقات تلخی افتاد، روزای سختی بود. این همه ظلم و ستم این خواب میمونه، تم نمیتونه باور کنه که همچین اتفاقایی برای ما داره میفته. این بلاها سر ما داره میاد. یه جورایی خیلی بی انگیزه شدم، حتی دیگه انگیزه برای زندگی کردن هم نمونده، انگیزه ای برای اینکه صدامو به گوش شما برسونم هم نمونده. من یه دانشجو هم که از دانشجو بودم فقط اسمشو به یدک میکشم و الان اینجا نه حق و حقوقی وجود داره و نه حتی احترامی.
ممنون از تماستون، خیلی غمدار بود صداتون. مرسی که تماس گرفتیم با همون. سید علی صالحی میگه تمام خنده هایم را نذر کردم، تمام خنده هایم را نذر کردم تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دست هایت دلتنگیم را به باد می سپارد.
این همه حرف در اومده، بگو دروغ اینا، بگو لیلا، همه الان مجنونن و مثل من میشه پیدا، کی میشه لیلا؟ لیلا من بد سخت میشده، منم اون حرفی شده که توی سینه یا مونده شله تر نکرده، دلم تنگی خیلی، آخ لیلی لیلی، میخوام از هم صدا کنی تو خون جون لیلی. لیلا آرام صدا توی خونم دیگه نیستی، به بگی جون لیلا. لیلا توی این شهر دیگه مثل تو واسه من از کجا میشه پیدا. لیلا دارم صدا توی خونم دیگه نیستی، به بگی جون لیلا.
توی این شهر دیگه مثل تو واسه من از کجا میشه پیدا.